زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که باز هم در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه از مسائل و مباحث صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر توانا فوق تخصص امراض ریوی یا ششها هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی البته کمتر دیده شده و خطرناک امبولی ریا با ایشان صحبت بکنیم. اشاره شد که امبولی ریا به خاطر ایجاد لخته در هر قسمت از بدن، لختی خون در یک قسمت از بدن داخل رگها ممکن است ایجاد شود. این لخته خون از هر جای بدن که داخل یک رگ و ورید و سیاه رگ ایجاد شده میتونه حرکت بکنه و اگر بیای داخل ارگان و عضو حیاتی مثل ششهای ما اونجا قید شود و گیر بیفته میتونه باعث آسیب جدی به بافت و نسج و در صورت تشدید علائم و عدم کنترل حتی مشکلات جدی و مرگ انسان شود. گفتیم جزء امرجنسی ها و اورژانس های طب و پزشکی است و باید توجهات لازم صورت بگیره. راجع به علل و عوامل مختلف او هم اشاره شد که به هر حال گفته شد که علت های مختلف مثل جراحی ها، مثل شکستگی هایی که در استخوان های بدن ممکن ایجاد شود، خود بستری بودن، بی تحرک ماندن به هر دلیلی که کسی مریض میشه چند روز روی تخت بیمارستان و شفاخانه میمانه، اینمی خودش باعث ایجاد لخته میتانه شوه. و اونایی که برحال مشکلات خاصی مثل کانسرها و سرطانها را دارن، اونایی که چاق هستن، وزنشان زیاد است، در معرض خطر هستن، دوران حاملگی و بارداری از اول تا آخرش اگر تحرک لازم مخصوصا توسط خانم ها رعایت نشوه و نداشته باشند میتونه زمینه سازی برای ایجاد لخته در داخل رگ ها و همینطوری خطرات جدی بعد از او ایجاد شوه. مصرف بعضی داروهای مثل داروهای ضد حاملگی OCP، دواهای ضد سرطان و بعضی از مسائل دیگه مثل نقش ارث و ژنتیک هم اشاره شد. بعضی از بیماری های روماتیسمی را اشاره داشتن دکتر صاحب، بعضی بیماری های جهاز هاضمه مثل کولیت اولسروز و سابقه مریضی DVT را اشاره کردن که میتونه یک نقشی در ایجاد این مشکل جدی و خطرناک داشته باشه. امید است این مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث ما امروز با دکتر صاحب هستیم، شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب تشکر میکنیم مجدداً که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در جلسه قبل راجع به بی تحرک ماندن افراد و بی حرکت بودنشان اشارات شد که اینا اگر همچی یک مشکل را شرایط را داشته باشند ممکن است زمینه ساز ایجاد لخته در خون و در رگ ها شوه و مشکلات بعدی را به وجود بیاره. اینا را میخوایم بپرسم دکتر صاحب توانا، امروز ما در تمام اقشار شرایط کاری و یا شرایط زندگی رو به قسمی داریم که بعضن افراد ساعتها ممکن است بی تحرک باشن، یک جای شیشته باشن، جا با جا و کدام تکان نمیخورن، جا با جا نمیشن، مشغول کاری هستن، مخصوصا اونایی که با موبایل ساعتهای متمادی میشینن و استفاده میکنن از موبایل و از گوشیشان، لپتاپ دارن یا کارهای دیگه که به هر حال باعث بی تحرک ماندن فرد میشه. اینمی بی تحرکی هم میتونه زمینه ساز امچه خطرهای به نام امبولی ریه و لخته شدن خون داخل رگها شوه؟
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. مثلا یکی از مواردی که توی پاتوژنز یا مکانیسم ایجاد ترومبوز و آمبولی ریه نقش داره، اصطلاحا بهش میگن استاز یا ایستایی زیاد خون. یعنی هر جا که ما ایستایی خون داشته باشیم، احتمال اینکه اونجا خون لخته بشه زیاده. یکی از موارد همونی که شما فرمودید، یعنی در کسانی که مدت‌های طولانی میشینن، یعنی من خودم بیمار داشتم که یه آقای جوونی بود، البته دانشجو بود، پشت کامپیوتر ساعت‌ها مینشست و متاسفانه اینا تو پوزیشن‌های خیلی بدم میشینن، مثلا پاش همش خمه فرضاً، اینها مستعدن شدیداً برای اینکه ایجاد لخته بشه و آمبولی بکنن.
بله.
یا کسانی که مسافرت‌های طولانی میرن، حالا علل خصوص مسافرت‌های هوایی که میرن، ساعت‌ها طرف میشینه تو هواپیما از جاش تکون نمیخوره، در حالی که خودش یکی از عوامل خیلی مهم برای ایجاد لخته خون هست. یعنی شخص مدت‌ها نشسته، از هواپیما که میاد پایین یه دفعه دچار تنگی نفس میشه.
البته خب دکتر صاحب، بعضیا ادعا میکنن میگن درست ما بی تحرک هستیم، کدام حرکت نمیکنیم، اما مثلا فهمیدن دیگه که قرص آسپرین اگر بخورن این خون رقیق میکنه، میگه ما در کنارش قرص آسپرین میخوریم که کدام خطری نداشته باشه. از نظر علمی این واقعا درست است؟
البته آسپرین اصلا مکانیزمش برای ایجاد جلوگیری از ایجاد لخته متفاوت از این مسئله است. اون روی پلاکت ها تاثیر میذاره. این چیزایی که ما میگیم فاکتورهای انعقادی دیگه هستن. هرچند حالا آسپرین تا یه حدودی بعضی از موارد ما حتی به عنوان درمان، به عنوان پیشگیری در بعضی موارد میدیم، ولی مکانیسم اثرش کاملا متفاوت است. تو اینا کاری که باید بکنن، اگر که مسافرت طولانی میره، مثلا حتی تو ماشین نشسته، بهتر هر یک الی دو ساعت یه در واقع نگه دارن ماشین رو، 5 دقیقه تا 10 دقیقه راه برن بعد، و مایعات هم زیاد بخورن. این هم خودش خیلی مهمه.
بله.
یا اینکه اگر حالا به دلیلی فرضاً تو سفری هست که نمیتونن، مثلا تو هواپیما جایی نشسته که نمیتونه جا به جاشه، اونجا مرتب در واقع فشار بدن پنجه پاشون رو که عضله پا منقبض بشه و این خون رو برگشت بده به سمت بالا و به سمت قلب.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات و تشویش ها راجع به واریس در پاهاست. کسایی که به دلایل مصاب و مبتلای به واریس شده، یعنی حالت پوندیدگی و بزرگ شدن رگهای زیر پوستی و سطحی در پاها شده، رگها برآمده شده که دیده میشه، اینا میگن واریس. اینال اینایی که واریس دارن، اینمی حالت بزرگ شدن رگها را به دلایلی دارن، این واریس میتونه زمینه ساز ایجاد لخته و آمبولی ریه و این چیزها شوه؟
نه، معمولا ببینید واریس، ما وقتی میگیم آمبولی یعنی لخته بعد از عروق عمقی پا حرکت کنه.
بله.
عروق سطحی این مسئله اتفاق نمیفته که خون لخته شه و وارد عروق عمقی بشه بیاد بالا. ولی گاهی مواقع کسانی که مکررن دچار ترومبوز عروق سطحی میشن، شاید همین استعداد ابتلا در عروق عمقی هم وجود داشته باشه. مثلا به عنوان نمونه، بیمارانی که سرطان دارن ممکنه که اوایل اصلا با ترومبوز عروق سطحی خودشون رو نشون بدن. بنابراین معمولا حالا به عنوان یه زنگ خطر هست که ما حواسمون باشه، ولی عروق سطحی و واریس‌های سطحی نمیتونن باعث آمبولی ریه بشن.
درست. خب دکتر صاحب، اگر کسی قبلا DVT کرده باشه، یعنی دیپ وین ترومبوزیس، یعنی یک لخته در عروق عمقی اندام تحتانی یا قسمت شکم و تنه و اینها ایجاد شده باشه، این فرد باز هم مستعد هست برای ایجاد لخته و اینم تو یک مشکل؟
یکی از علتهای ترومبوآمبولی DVT های قبلیه. یعنی اگر کسی از قبل DVT داشته باشه و به خصوص این DVTش کاملا بهبود پیدا نکرده باشه، مستعد هستش برای دیویتی بعدی.
بله.
به اضافه این که ببینید، خب خیلی از خانم ها باردار میشن و هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اگر در کسی که باردار هست یا زایمان میکنه، و چون خود زایمان هم میتونه حتی شما چند هفته بعد از کسی که خانومی که زایمان کرده باز هنوز استعداد ابتلا به لخته شدن خون وجود داره، بنابراین حتما ما توی این موارد دنبال یه علت زمینه دیگه میگردیم که خیلی از این موارد موارد ارثی هستن. به عنوان مثال بیماری هست به اسم فاکتور 5 لیدن که میتونن این در واقع این فاکتور رو داشته باشن، یا جهش های ژنی در فاکتور انعقادی مثل فاکتور 2 انعقادی.
بله.
بنابراین توصیه من اینه که اگر خانومی بعد از بارداری یا زایمان یا بعد از مصرف قرص های جلوگیری دچار چنین مسئله میشه، حتما این موارد ارثی رو هم بررسی بکنه.
بله، تشکر دکتر صاحب. در کنار آمبولیریا که به خاطر ایجاد لختی خون در رگ‌ها به وجود میآید، یک مشکل دیگه ما داریم با نام آمبولی چربی. اینمی آمبولی چربی چگونه و چرا ایجاد میشه؟ چه مشکلاتی ممکنه ایجاد بکنه؟ اگر لطف کنین توضیح بفرمایید.
خب این آمبولی چربی معمولا به دنبال شکستگی استخوان‌های دراز بدن اتفاق میفته. مثلا شخص تصادف میکنه، استخوان ساق پا یا استخوان ران پا دچار شکستگی میشه، در اثر شکستگی در واقع یه سری مواد تو بدن آزاد میشه که اینها وارد گردش خون میشه، میره تو ریه، لیکه باعث انسداد عروقی میشه. اینها در واقع منجر به یه پدیده به اسم ARDS یا سندروم زجر تنفسی میشن. اینطوریه که 12 ساعت تا 72 ساعت بعد از این اتفاق، یا همون جراحی لیپوساکشن که شما فرمودین، تو اینا هم میتونه اتفاق بیفته. 12 ساعت تا 72 ساعت بعد از این پروسه، مثلا تصادف یا لیپوساکشن، شخص دچار تنگی نفس های بسیار شدید میشه که اینها معمولا همراه با یه سری شواهد دیگه هستن. پلاکت خونشون پایین میفته، سطح هوشیاریشون کم میشه، یه سری زایات اصطلاحاً پتشی پورپورا روی قفس سینه‌شون ظاهر میشه، که با این در واقع تاریخچه‌ای که ما از بیمار میگیریم و این شواهدی که میبینیم در معاینه فیزیکی و کارهای پاراکلینیکی که انجام میدیم، تشخیص در واقع آمبولی چربی میزنیم.
بله.
و بیماری بسیار مهلک و کشنده‌ای است.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه‌های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
بیشتر بدانیم. سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که ما را همراهی میکنین در قسمت اول برنامه امروز. کارشناس گرامی دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر توانا فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها در مورد عوامل مختلفی که صحبت داشتن در جلسه قبل اشاره کردند که بی تحرکی یک عامل عمدی برای امکان یک مشکلی که خون لخته شود و مشکلات بعدی را به وجود بیاره صحبت داشتن و گفتند که به هر حال ترومبوز یا او لخته شدن و بسته شدن رگ ها معمولا در عروق عمقی به وجود می آید. واریس یا پونلیدگی و بزرگ شدن رگ های سطحی که در ساق پاها به وجود می آید معمولا این نمی تانه زمینه سازی برای ایجاد لخته و امبولیریه و این چیزها باشه. راجع به امبولی چربی هم گفتند که مخصوصا به دنبال شکستگی ها در استخوان های دراز و بلند پاها و اندام های ما که وقت شکسته میشه در یک حادثه و تصادف و اکسیدنت، این میتونه مریضی که بستری میشه در طی 12 تا 72 ساعت بعد خطر امبولی چربی که در اونجا ایجاد میشه داخل رگها وجود داره و میتونه عواقب خاص و ناگواری هم داشته باشه، که البته اشاره داشتن که وقتی این حادثه پیش بیاید برحال مشکلات خاص در مریض ناگهانی به وجود میاد، تنگی نفس پیدا میکنه و ممکنه هوشیاریش کاهش پیدا بکنه، یک دانه های خرد و کلانی روی پوستش به صورت پورپورا در قفسه سینه و اینهایش به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اینمی لخته های خونی یا چربی که ممکنه باعث امبولی ریه شوه، از نظر اندازه و حجمش چه اندازه باید باشن که باعث اینمی مریضی شون؟ باعث مسدود شدن رگ های ریه و آسیب زدن به نسج شش ها و اینها شوه، این نظر اندازه فرق میکنه؟
لخته وقتی حرکت میکنه سایزش خب اگر کوچیک باشه این میره تا قسمت های عروق انتهایی میره، تا عروق انتهایی میره. اینجور موارد معمولاً بیمار میاد با دردهای اصطلاحاً پرورتیک، یعنی دردهایی که با نفس کشیدن ایجاد میشه و اون چیزی که بیماران تعبیر میکنن میگن انگار خنجر میزنن تو سینم، یعنی دردهای خیلی شارپ تیزی هستش. ولی اگه با همراه با خلط خونیه،
بله،
یعنی چون اون ناحیه بالاخره یه درجاتی از سکته ایجاد میشه و اصطلاحاً اینفارکت میکنه، بافت میتونه منجر به خونریزی بشه و شخص با اصطلاحاً هموپتیزی میاد. هموپتیزی و دردهای پرورتیک همون دردهای در واقع با تنفس ایجاد میشه.
بله.
گاهی مواقع نه، بیمار میاد با لخته سایزش انقدر بزرگ اصلا سینکوپ میکنه. یعنی مریض یه دفعه این سایز لخته که انقدر بزرگه میاد جریان خون ریه رو میبنده، در نتیجه خون به سمت چپ قلب وارد نمیشه و از اونجا خون به مغز نمیرسه. شخص با سینکوپ میاد.
بله.
یا اینکه بیماران یکی از علائم، یعنی یکی از ساین ها که ما در معاینه فیزیکیمون بهش خیلی اهمیت میدیم تپش قلب یا افزایش ضربان قلب، طوری که حتی ما وقتی میایم اینا رو استنان اسکورینگ میکنیم و اونایی که 90 تا 110 هستن رو میگیم یه پوینت بهشون میدیم، بالای 110 دو پوینت، یعنی ضربان قلب گاهی تنها علامت بیماران تپش قلب. بنابراین مهمه که به این مسئله خیلی تاکید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در این دقایق پایانی برسیم، اگر راضی باشین ما راجع به کرونا هم سوال بکنیم. کسی که از چند روز قبل سرفه های خشک داشته بدون خلط و بلغم، یک کمی هم لرز داشته، تب واضحا نداشته و مشکلات دیگی هم به حال مثل تنگی نفس نداشته، این فقط با سرفه های طولانی مدت و چند روزی خود میتونه کرونا باشه؟
درصد ببینید یکی از علائم بیماران کرونایی سرفه است و فقط میان با سرفه های خشک. یعنی اتفاقا همین دیشب من یه بیماری رو ویزیت کردم که حدود شاید 10 روز بود سرفه داشت و مکررن هم رفته بود پزشکای مختلف، حتی آزمایش خون هم داده بود، آزمایش به اسم CRP، اونم منفی بودش بیمار. ولی من وقتی معاینش کردم دیدم در معاینه صداهای ریوی غیر طبیعی و فرستادمش برای انجام تصویربرداری و در تصویربرداری تیپیک به نفع بیماری همه کرونا بودش، کرونا وایروس. و همین خاطر ببینین اگر به خصوصشون سابقه سفر داشته و اگر حالا یکی از چیزایی که مهمه وجود بیماری‌های زمینه‌ای هست، مثل وجود دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی یا وزن زیاد، اینا همه میتونه به عنوان عامل مستعد کننده باشه. اگر این به خصوص فاکتورهای خطر وجود داشته باشه و سرفه‌ای که دیگه به سادگی برطرف نمیشه با درمانهای معمول، حتما ایشون باید مراجعه بکنن به پزشک. و از نظر با توجه به اینکه ما زمانی هستیم که بالاخره کرونا شیوع زیادی داره، حتما باید بررسی بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب توانا. با توجه به اینکه تشخیص قطعی کرونا ویروس با تست و آزمایش پی سی آر هست، از ترشحات حلق و بینی گرفته میشه و تست مولکولی برای او انجام میشه به نام پی سی آر. از طرفی هم امروزه در دنیا روی تشخیص با واسطه سی تی اسکن، سی تی اسکن قفسه صدری و ششها هم بر حال حساب شده و این یک ملاک برای تشخیص است. یک حالت بلا تکلیفی است در رابطه با تشخیص. اگر توضیح بفرمایید که برای تشخیص چه کار باید بکنن و انجام سی تی اسکن واقعا برای همه لازم است یا نه همه باید پی سی آر شوند؟ اینمی مورد اگر شما لطف کنین توضیح بدین.
خب یکی از مشکلاتی که این روزا ما داریم اینه که متاسفانه به طور غیر متعارفی به خصوص سی تی اسکن داره انجام میشه.
بله،
این سی تی اسکن با توجه به اینکه شاید عوارض خیلی زیادی داره، اشعه‌ای که شخص قرار میگیره علل خصوص در خانم هایی که تو سن ریپروداکتیو هستن، یعنی تو سن باروری هستن، اینها شدیداً مستعد هستن برای عوارض ناشی از اشعه سی تی اسکن. متاسفانه من فکر میکنم که منجر داره میشه به اینکه خب هزینه زیادی از نظر بهداشتی و درمانی به کشور تحمیل میکنه. به همین خاطر من چیزی که توصیه میکنم اینه که اول از حال بیمار خیلی مهم هست و معاینه فیزیکی که پزشک انجام میده، و بعدش هم اگر مواردی هستش که در حد خفیف تا متوسط هست و اصلا نیاز به بستری نداره، چون بیشتر میدونه حدود 80% موارد بیماران یا بدون علامتن یا خیلی کم علامت هستن، اینجور موارد رو بیمار فقط یه درمانای در واقع علامتی کفایت میکنه.
بله،
و نیاز به هیچ کار تشخیصی هم نیست، ولی خب باید حتما متوجه علائم هشدار باشن. اگر احیانا فرزند دیدن که تنگی نفسشون داره زیاد میشه یا احساس فشار زیاد رو قفسه سینه کردن، خب باید مراجعه کنن. ضرورت این موارد واقعا نیاز نداره، مگر موارد بستری باشه که اون هم باز حالا چون وقت کم هست سی تی اسکن خیلی موارد محدود باید انجام بشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید از شنوندگان عزیزم بهره لازم برده باشند. از شما خداحافظی میکنیم. همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.